أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که قائل به اقتضاء در امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص باید سه مطلب را ثابت بکند که اگر هر کدام از این سه مرحله خدشه پیدا بکند او نمیتواند مدعای خودش رو ثابت بکنه، تا چه برسد به این که تمامی این مراحل مورد اشکال و مورد مناقشه باشد. اولین مرحله که بحثش گذشت مسئله مقدمیت بود که عدم و احد الضدین مقدمتون لضد الاخر، ترک الصلات در اون مثال معروف مقدمیت دارد برای فعل ازاله مثل مقدمات دیگر. خب این مرحله اولا بود که ما نپذیرفتیم و علت نپذیرفتن و نحوه نپذیرفتن این نبود که ما مثل محقق اصفهانی عرض می شود که مسئله، یعنی مثل بعض دیگر، مسئله اتحاد رتبه رو محقق قوچانی اتحاد رتبه رو قائل هستیم. ما همه رو انکار کردیم، گفتیم نه عنوان مقدمیت داره نه عنوان تقارن و اتحاد دارد، برای اینکه موضوع عدمی این نمی شود اتصاف به یک امر وجودی پیدا بکنه. حالا اون امر وجودی مقدمیت باشه یا تقارن و اتحاد در رتبه باشه، پس نحوه نپذیرفتن ما با نحوه نپذیرفتن مرحوم محقق خراسانی و محقق قوچانی با هم فرق کرد. اونها مسئله مقدمیت رو نپذیرفتند و به جای او تقارن و اتحاد در رتبه رو قائل شدند. اما نپذیرفتن ما به این صورت بود که همش رو انکار کردیم، هم مقدمیت را و هم اتحاد در رتبه را. بالاخره این مرحله اولا از مراحل ثلاثه قول به اقتضا این مرحله ناتمام موند. حالا اگر ما این مرحله را بپذیریم و از همه مسائل گذشته صرف نظر بکنیم و ما قبول بکنیم که ترک الصلات مقدمتون للازاله، عدم و احد الزدین مقدمتون لفعل الزد الاخر، نوبت میرسد به مرحله ثانیه که حالا که مقدمیت ثابت شد باید در باب مقدمه قائل به وجوب مقدمه بشویم، یعنی ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه را بپذیریم. برای اینکه اگر این معنا پذیرفته نشود خب ازاله وجوب داره، ازاله به عنوان ذل مقدمه متصف به وجوبه، اما ترک الصلات چرا اتصاف به وجوب داشته باشد ولو اینکه مقدمیت داره؟ اما اگر ما در بحث مقدمه واجب ملازمه را قائل نشویم که قائل هم نشدیم، برخلاف مرحوم آقای آخوند و همه قائلین به ملازمه، ما ملازمه رو نپذیرفتیم. خب اینجا هم اگر ملازمه کنار برود ولو اینکه ترک الصلات مقدمیت برای فعل ازاله داشته باشه و فعل ازاله هم به عنوان ذل مقدمه وجوب داشته باشد، اما این چه ربطی به ترک الصلات داره؟ چه ربطی به وجوب مقدمه پیدا می کند؟ لذا مرحله دوم هم مرحله وجوب مقدمه واجبه، که اگر کسی این مرحله را نپذیرد ولو اینکه صغرای مقدمیت رو قبول بکنه معذالک نمیتواند به نتیجه برسد. پس مرحله دومش هم در حقیقت مبتنی بر بحث مقدمه واجب و قول به ملازمه است. منکر ملازمه نمیتواند از این طریق قائل به اقتضا بشود. و اما مرحله سوم، حالا فرض کنیم که ما دو مرحله اول را پذیرفتیم، مقدمیت ترک صلات رو برای فعل ازاله پذیرفتیم، در بحث مقدمه واجب هم ملازمه رو قائل شدیم، گفتیم اگر ذل مقدمه وجوب پیدا کرد، روی ملازمه عقلیه مقدمه ام واجبه. تازه مطلب تمام نمیشه، برای اینکه ثابت میشود که ترک الصلات به عنوان مقدمه برای فعل ازاله یکون واجبن، مدعای قائل به اقتضا این نبود که ترک الصلات یکون واجبن، او یک مطلب بالاتری رو ادعا می کرد، می گفت فعل الصلات یکون محرمن، امر به شیء مقتضی نهی از ضده، نه که امر به شیء مقتضی وجوب ترک ضده. اگر مدعا این بود که امر به شیء مقتضی وجوب ترک ضده، با این دو مرحله‌ای که گذشت این مدعا ثابت می شود، لیکن مدعا یک مطلب باطری هست و اون این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضده، مقتضی حرمت صلاتی است که اون صلات ضد ازاله است. پس این مرحله، خوب دقت بفرمایید، دو خصوصیت درش هست. یکی این که این مرحله اصلا خودش یک بخش از دو بخش محل نزاع، برای اینکه محل نزاع ما تنها در ضد خاص متمرکز بود، همونطوری که در توضیح عبارت محل نزاع در روزهای اول عرض می کردیم، گفتیم این ضدی که در عبارت محل نزاع اخذ شده هم شامل ضد خاصه و هم شامل ضد عامه، که ضد عام همونیست که ازش تعبیر به نقیض می کنیم، چون ضد عام به معنای ترک و ترکیز الفعل. لذا اگر کسی در باب ضد خاص بخواهد قائل به اقتضا بشه، یکی از مراحلی که باید بکنه این است که اول در ضد عام باید مسئله رو تمام کنه، بعد نوبت به ضد خاص برسه. لذا این مقام که عبارت از این است که اگر ترک الصلات واجب شد، نقیزش که عبارت از فعل الصلاته، این یکون منهیان عن، این معنای امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامه، که اگر مأمور به ترک شد ضد عامش فعله و اگر مأمور به فعل شد ضد عامش ترکه، و چون در اینجا مأمور و به ما به عنوان مقدمه واجب ترک و صلاته، پس ضد عامش یعنی نقیزش که به معنای نقیز و کل شیئن رفعه، رفع و ترک عبارتون عن الفعل، رفع العدم عبارتون عن الوجود. پس در حقیقت این مرحله سوم دو قاعده داره. اگر این مرحله سوم ثابت بشه، از یک طرف برای قائلین به اقتضا در ضد خاص نتیجه بخشه، از یک طرف هم فی نفسه خودش یک شعبه ایست از دو شعبه محل بحث ما، چون محل بحث ما تنها در خصوص ضد خاص نیست، ضد خاص عمده محل بحثه، اما عام به معنای نقیز اون هم خودش داخل در محل نزاع، کما اینکه مرحوم های آخوندم در اول بحث تصریح به این معنا می‌فرمایند. پس نتیجتاً اگر ما دو مرحله رو ثابت کردیم، به اینجا می‌رسیم که ترک الصلات مأمور به، اما مدعا این نیست باید فعل صلات حرام بشه، فعل صلات منهی و عنه باشه، و این از راه امر بشی مقتضی نهی از ضد عام باید ثابت بشود، که اگر ترک و صلات مأمور به شد، نقیزش که عبارت از فعل و صلاته، این منهی و عنه. یا در موارد دیگر اگر فعلی مأمور به شد، نقیزش که عبارت از ترک، این منهی و عنه خواهد بود. اتفاقا این بخش از محل نزاع تا حدی قائل فراوان داره، بخلاف امر بشی مقتضی نهی از ضد خاص که او قائلش فراوان نیست، اما این مرحله خودش به عنوان یک بخش از دو بخش مسئله قائل فراوان داره، منتها از طرق مختلف و از راه‌های مختلف. پس نتیجه این میشه که الان ما باید روی این عنوان بحث بکنیم برای دو نتیجه. یکی نفس این عنوان خودش به تنهایی، که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد عام به معنای نقیز هست یا نه، خودش یک مسئله است که اصالت داره، و یکی از دو بخش محل نزاعه. و دیگر این که نتیجه این روی ضد خاص ظاهر میشه. اگر اون دو مرحله قبلی را بپذیریم و این مرحله سوم را هم ضمیمه کنیم، نتیجه این میدهد که امر به ازاله مقتضی نهی از صلاته. چرا؟ برای اینکه اولا ترک و صلات مقدمت للازاله و ثانیا مقدمت الواجبه واجبه، فترک و صلات واجب، و ثالثا اذا کان الشیء مامورا به نقیزش یکون و منهیان ان. پس اگر ترک صلات مامور به شد ولو به عنوان مقدمیه، نقیزش که عبارت از فعل صلاته، این یکون و منهیان ان. باید ما این مسئله رو بررسی بکنیم. برای این مسئله از نظر کیفیت اثبات و طریق استدلال نظرهای مختلفی وجود داره. بعضی ها از راه عینیت وارد شدن، گفتن امر به شیء عین نهی از نقیزشه. مثل هم میمونن، مترادف با همند، به مثل معنای مطابقی هم میمانند. بعضی ها قائل به تزمن و جزئیت شدند، میگویند نهی از نقیز این مدلول تزمنی امر به شیء. بعضی ها مسئله لزوم بینه بالمعنى الاخص رو قائل شدند، که ظاهرا مرحوم محقق نائینی قدس سره الشریف از این گروه باشند. حالا باید یک یک اینها ملاحظه بشه. اونهایی که ادعای عینیت می کنند، اونا حرفشون عبارت از این است که میگویند که اگر مولایی بخواهد به یک هدفی و تحقق یک شیء دست پیدا بکنه و عبد را موظف بکند به این که یک شیء را در خارج ایجاد بکنه، این هیچ فرقی نمی کنه بین این که مولا بگوید اقیم الصلاة و امر را متوجه به فعل صلات بکنه، و یا اینکه به جای اقیم الصلاة بگوید لا تترک الصلاة، مبادا شما نماز رو ترک بکنید، مبادا نماز وجود پیدا نکنه. آیا فرقی به نظر شما میرسه؟ چه فرق میکند که مولا به عبدش بگوید که اشتر لحم، یا بگوید لا تترک اشترا اللحم، بس بکند عبد را به ایجاد اشتراء لحم، یا نهی بکند عبد را از ترک اشتراء لحم. این دوتا در حقیقت مترادف با هم هستند، یک معنا رو دلالت می کنند، یک مفهوم بیشتر ندارند، مثل انسان و بشر کنه می مانند. هیچ فرقی نمی کند که شما تعبیر بکنید به این که جاءنی انسانون، یا تعبیر بکنید به این که جاءنی بشرون. بنابراین که ترادف یک واقعیتی داشته باشه، چون بعضیا به طور کلی مسئله ترادف رو منکر هستند. حالا به اونا کاری نداریم، اما اونهایی که قائل به ترادف هستند و از قبیل انسان و بشر را مترادف می دانند، در باب امر و نهی هم یک همچه حرفی رو دارند. می گویند هیچ فرقی نیست بین ان یعمر المولا به شیء و بین ان ینها ان ترک ذالک الشیء، چه اشتر لحم بگه و چه لا تترک اشتراء اللحم بگوید، بین اینها هیچ فرقی نیست. اونهایی که قائل به عینیتن این حرف رو زدن، لذا در ما نحن فیه نتیجه میگیرن، میگن وقتی که شما ترک و صلاتی که مقدمه ازاله است از راه مقدمیت واجب کردید، بین وجوب ترک صلات و بین حرمت فعل صلات هیچ فرق نمی کنه، چه امر را متوجه به ترک صلات بکنه و چه نهی را متوجه به فعل صلات بکنه. لذا قائلین به عینیت یک همچه معنایی در ذهنشون هست. ما اول یک سوالی از اینها داریم که امروز فقط سوال رو طرح می کنیم، بعد دنباله بحث رو انشاءالله به آینده موکول می کنیم. میگیم که شما که قائل به عینیت هستید، میگید هیچ فرق نمی کنه امر به اشتراء لحم با نهی از ترک اشتراء لحم. شما که میگید این دوتا عین هم هستند، در کلام شما دو تا احتمال جریان داره. یک احتمال این است که شما میخواهید بگید در این قبیل موارد یک دونه حکم بیشتر وجود نداره، یک دستور از ناحیه مولا بیشتر وجود نداره و این یک دست نور به دو صورت میتواند تصور پیدا بکنه و به دو قیافه میتواند تمثل پیدا بکنه، اما واقعیتش یک دونه دستوره. منتها این دستور میتواند در مثل اقیم الصلاة به صورت امر به اقامه صلات باشه و میتونه به قیافه لا تترکو فعل صلات باشه، اما اینطور نیست که اگر گفت اقیم الصلات اینجا دو تا حکم وجود داره، یک حکم متعلقه به فعل صلاته و یک حکم متعلقه به ترک صلاته، یک ایجاب متعلقه به فعل صلاته و یک نهی متعلقه به ترک صلاته. اما ما از شما سوال میکنیم که آیا مقصود شما کدامه؟ شما که قائل به عینیت هستید، آیا میخواهید مسئله وحدت حکم رو مطرح بکنید، یا اینکه نه میخواهید بگید اصلا دو تا حکم اینجا وجود داره؟ هر کجا که یک تکلیف وجوبی در کار بود، یک تکلیف تحریمی هم متعلق به نقیزش تحقق داره که به حسب واقع دو تا حکم وجود داره نه یک دونه حکم. شما کدام یکی از این دوتا رو میخوایید ادعا بکنید؟ قبل از این که شما پاسخ بدید، ما میگوییم که یک قرینه ای داریم بر این که شما وحدت حکم رو میخوایید قائل بشید، یک قرینه داریم بر این که تعدد حکم رو میخواهید قائل بشوید، اما اون قرینه ای که وحدت رو دلالت میکنه او دلیل شماست. شما تشبیه کردید اینجا را به مترادفین، در مسئله مترادفین تعدد و تغایر مطرح نیست. اینطور نیست که انسان و بشر متغایر با هم باشند و دو چیز باشند، و این تشبیه شما و استدلال شما به مسئله ترادف، این قرینه بر این است که شما میخواهید وحدت حکم رو قائل بشید. نمیخواهید بگید اگر مولا گفت اقیم الصلاة دو تا حکم وجود داره، میگید نه یه حکمه، منتها این یه حکم رو شما میتونید به صورت اقیم الصلاة در بیارید، میتونید به صورت لا تترک الصلاة در بیارید. چهرهشون فرق میکنه، قیافهشون عوض میشه، اما واقعیت یک حکم بیشتر نیست. اما از یک طرف ما قرینه داریم که شما تعدد رو میخواهید بگید، قرینه بر تعدد چیه؟ چه دلیلی داریم بر این که اینها مسئله تعدد رو میخوان قائل بشوند؟ قرینه اینه که مسئله ضد عام رو با ضد خاص بینش فرق قائل نشدند، در حالی که در مسئله ضد خاص بلا اشکال دو تا حکم وجود داره، یعنی اون کسی که قائل است به اینکه امر به ازاله مقتضی نهی از صلاته، او که دیگه معنا نداره بگه یه دونه حکم در اینجا وجود داره، یکی امر متعلق به ازاله است، دیگری نهی متعلق به صلات، لذا نهی از صلات بلا اشکال یک حکم دیگریست غیر از امر به ازاله، یعنی قائل به اقتضا در نهی خاص در ضد خاص بلا اشکال دو تا حکم را ملتزم می شود، لذا نتیجهش این میشه که اگر کسی وارد مسجد شد و نماز خواند، این دو تا چوب و کتک به انتظارش است، یکی چوب و کتک برای ترک ازاله، یکی چوب و کتک برای فعل صلات. در ضد خاص اگر ثابت بشه مسئله تعدد حکمینه، و ظاهر این است که بین ضد عام و ضد خاص از این جهت فرقی قائل نشدند، به همون کیفیتی که در ضد خاص مسئله مطرحه در ضد عام هم مطرحه. پس در نتیجه ما یک قرینه داریم بر این که شما وحدت حکم رو قائلید، یک قرینه دیگر داریم بر این که شما تعدد حکم رو قائل هستید، اما ما روی هر دو فرض با شما بحث می کنیم و کلام شما رو علا کلال فرضین انشاءالله مورد مناقشه قرار می دهیم، که این رو انشاءالله تفصیلش رو بعد و بعد هم روز دوشنبه انشاءالله بحثمون هست، برای اینکه روز شنبه اینجا سمینار و این هاست، علاوه روز ورود حضرت امام قدس سره هم هست و از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران هم تعطیله و مناسبه که ما هم تعطیل کنیم، یک شنبه‌م که خب بی نفسه تعطیله. حالا اونی که وقتم گذشته در ظرف چند دقیقه کوتاه مسئله در رابطه با همین معناست، ما هر سال که برمون می گذره و مسائلی که در دنیا پیش میاد به نظر من بیشتر ما را به ارزش انقلابمون واقف‌تر می کنه، و در نتیجه با مسئولیت بیشتر ما مواجه می شویم. خب شما به حمد الله همه تون در جریان مسائل هستید، این مسائلی که الان در الجزائر پیش آمده که انسان واقعا تعجب میکنه که یک ملتی با یک اکثریت قاطعی به اسلام رأی میدهد، به حزب اسلامی رأی میده و در نتیجه میخواد نظام اسلام رو به وجود بیاورد که همه اینها از برکات انقلاب اسلامی ایرانه و راه رو ملت ایران، روحانیت ایران، امام بزرگوار قدس سره در رأس روحانیت و رهبری جامعه، این راه رو برای دنیا باز کرده و همه اینها از برکات انقلاب ماست. و لذاست که بدانید که روز به روز ضمن اینکه به حمد الله انقلاب ما مستحکمتر و ریشه‌دارتر میشه، در مقابل خطرهای بیشتر انقلاب ما رو تهدید میکنه و نقشه‌های عمیق‌تر در مقابل انقلاب ما مطرحه که الان بزرگترین نقشه‌ای که در مقابل انقلاب ما طرح شده همون توطئه‌های فرهنگیه که باز مسئولیت مستقیم مقابله با این توطئه‌های فرهنگی متوجه روحانیت، متوجه من و شماست، متوجه حامیان اصلی انقلابه. اون هم نه تنها با گفتن، نه تنها با نوشتن، نه تنها با مبارزات مختلف، عملا ما باید مبارزه بکنیم، عملا باید روحانی خودش رو نشون بده، باید این جامعه، شما فکر نکنید که این مردم همشون همون مردم زمان انقلابند، اینا اکثر جوانهایی هستند که تازه رشد فکری پیدا کردند، تازه به یک سن و سالی رسیدند، اینا اکثرشون روحانیت به معنی واقعی رو درک نکردن. باید از طریق من و شما این معنا رو درک بکنن و بیشتر هم از راه عمل من و شما. عمل ماست که میتواند معرف ما باشه. روز دوشنبه انشاءالله.